با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را شروع می‌کنم. امروز هم جمعه است، هفتم ماه می. دیگه سعی می‌کنیم اشتباه نکنیم در گزارش روز، و در روزهای جمعه قریب یک ساعت خدمت شما هستیم. البته 10 دقیقه از اون سو نداریم، 5 دقیقه هم از این سو نداریم. حالا ما میگیم یک ساعت، شما بگید یک ساعته، اشکالی نداره. خب اجازه بدید که در واقع بیاویزیم به حبل المتین سخن حافظ. بله، فرمود نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که دوست خود روش بنده پروری داند. وفا و عهد نکو باشه در بیاموزی، وگر نه هر که تو بینی ستمگری داند. این نقطه خیلی جالبی، من برای اولین بار دقت کردم به این مثل دوم. وگر نه هر که تو بینی سکندری، ببخشید، ستمگری داند. یعنی هر آدمی، هر انسانی ظرفیت ستمگری در هر کسی هست. وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی، وگرنه هر که دانه ستمگری داند. و اتفاقا این فرموله حافظ با داستان استبداد که ما 30 سالی هست فریاد میکنیم و اینها، درسته. یعنی به هر، یعنی در واقع هر کسی ظرفیت ستمگری و جنایت درش هست اگر قدرت به دستش بده. غربی ها هم به این نتیجه رسیدن که آقا استبداد is no remedy. به قول آقای جان لاک گفت مونارکی is no remedy، یعنی علاج نیست این مونارکی، یعنی استبداد پادشاهی. حالا استبداد انگلیس پادشاهی بوده، اصولا استبداد، حالا یا پادشاهی یا غیر پادشاهی. میگه داروی درد نیست، به جهتی که میتواند این مستبد خودش متهم باشه و خودش هم که قاضی هست. البته اونطوری استدلال میکنه، وگرنه عرض کردم خدمت شما اگر که مسیح تا این اندازه صلح دوست بود، به خاطری که قدرتی در دستش نبود، 10-12 نفری دنبالش بودن. و در واقع آدمی که به فقر مسیح هست و اونجا ستمگری هست از دو سو، یعنی از سوی رومیایی که اونجا بودن و تعصب هست از سوی، عرض کنم، اون ارتدوکس های یهودی که با یک به دو سنگسار میکردن از اینجور کارها. خب یه چهره مثل مسیح آمده اما دانسته نیست، و من تقریبا 99% حد میدم اگه مسیح رو مینشستن و یک شما قدرتی به دستش میدادن، ستمگری میدانست، فرصت دستش نبود. این پیغمبر اعظم اسلام خب همینطور بود. بله، زمانی که در مکه بود ستمگری گاهی تهدید میکرد، ولی ستمگری ازش نمیمد، چیز خوب میگفت نسبتاً. اما به معنی که توانست ستمگری بکند، ستمگری کرد به جهتی که مستبد شد و شمشیر به دست آورد و در واقع کمپ چیز تشکیل داد، کمپ استبداد. و این داستان برمیگرده به یک درد تاریخی ما مردم ایران و نبود قانون و عدم احترام به قانون و قانون و قانون قانون. و ما این فنومن رو هنوز ما نچشیده ایم، نمیدانیم قانون یعنی چه. یعنی فرهنگ ما به طور کلی قانون گریزه، احترام به قانون نداره و قانون رو نمیتواند حاکم کند در جامعه. یک ضعف بزرگی است. خیلی کتاب در این باب کم زده شده، خیلی حرف در این باب کم زده شده، چون به همیشه استبداد بوده. در روزگار استبداد هم حرف قانون زدن جرمه. قانون. خب پس حافظ فرمود بله وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه ای شیوه پری داند. غلام همت اون رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری داند. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. حالا یکی از ممکنه بپرسد که آقا ما بچه بودیم قلندرها رو میدیم، ماشون بلند بود، ریششون هم بلند بود، اینها داستان کی باید باشه؟ نتراشد. در حالی که درست آمده اینجا، نه هر که سر به تراشد، چون قلندری یه گروهی از صوفیان بودن حدود قرن هفتم و هشتم که اینها سراشون رو میتراشیدن و بعد البته این سلسله گویا بر افتاد از میان رفت و حافظ اشارت به اونها دارد. نه هر که سر به تراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش ز خال توست مرا که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد جهان بگیرد اگر داد گستری داند. به قدر مردم چشم من است ورطه خون در این محیط، نه هر کس شناوری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. یه اشتباهی هم من کردم، دواب ستدن، ستدن درسته، ستودن اصلا نداریم. من حواسم یه لغت دیگر بود در حافظ خانی جلسه پیشین. خب میگه صوفیان واق ستدند از گروه می همه رخت، دلق ما بود که در خانه خما بمان. اینم از این. اجازه بدید عرض کنم که از عجایب روزگار یک شیخ عرب پیدا شده از شیخ عراقی در هتل آقای تراب. گویا یک ماه است اونجاست، شبی چند هزار دلار هم خرج میکنه که اینها همین بیره بعد البته به خانواده شریف آقای ترام اینها و با دیگه دو تن نمیدم چند تن از دولت مردان آمریکا سخن گفته و خواستش این است که آمریکایی ها این رژیم رو سرنگون بکنن. این مرد متعلق به شمال عراق هست و اونجا ساخت و پاخته با آمریکایی ها داشته. قبلا هم دیشب من در اخبار دیدم که این شیخ رو نشون داد، نامشم البته نکرد. و در ایران ما موضوع غالب در واقع بر محاورات مردم و گفتگوها موضوع حمله آمریکا به ایرانه. حمله آمریکا به ایران، بله. بعضی کسان که دعا میکنن که خدا یا یه کاری کنی آمریکا یا بریزن بمب تو سر ما بزنن از دست این آخوندان راحت شیم. و حقیقتاً میخوام عرض کنم اینجا این مصداق سخن سعدی است که سعدی ها حب وطن گرچه حدیثی صحیح نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. و این 40 سال این حکومت این آقای سید علی اون دار و دست خمینی و اینها و این ادبار و بدبختی و عقب موندگی و این داستان نگفتنی حکومت در ایران، ببینید در این 100 و اندی سال گذشته ایران دست 3 نفر بوده، 3 چوپانی میکردن. مؤثر چنین چیزی واقعا؟ حالا بگیم 4 نفر، سید علی خمینی رو هم بذاریم بغل دستش، 2 تا دیکتاتور قبلی هم جمع کنیم، این جامعه ایران یعنی شکل فکریه و مغز و دانش این 4 نفر بوده، بله؟ بقیه مردم هیچ کاره بودن. ساکنان اصلی اون سرزمین در تصمیماتی که به سرنوشت اونها مربوط می شده هیچ کاره بودن، این 4 نفر بودن. شما فکرشو بکنید، ببینید چه داستانیست این استبداد. و بسیاری عرض می کنم که متاسفانه دست دعا به عرض کنم که خالق جبار بلند کردن که یه کاری بکن اینا حمله کنن ما رو نجات بدن. و این یک داستان واقعا غم‌انگیزیست، خیلی 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 غم‌انگیزه که ملتی کارش به جایی برسه که آرزو کنه که بیگانه به کشورش حمله کنه و نجاتش بده. و تراژدی اینجاست که در این گونه مواقع البته به وضوح پیداست که خود ملت مایوس از این هست و در توان خودش نمیبیند که حریف مستبد بشه یا استبداد رو برداره و این بسیار بسیار غریب است. یعنی غریب هم نیست، در کشوری که احزاب نیست و ارگانیزیشن نیست و تشکیلات نیست همین گونه است. هر کسی یک فرده، یعنی 80 میلیون منفرد ما آدم داریم در ایران، 83 میلیون، که هر یکی خودش رو تنها حس میکنه، هر یکی تنهاست. 80 میلیون آدم تنها ما در ایران داریم. و امروز هم باز شنیدم که تحریم ها رو شدیدتر کردن و اون چه مربوط به صادرات پتروکیمیکال هست گویا روش چیز گذاشتن، در واقع تحریم گذاشتن. و عرض کنم که خب این باعث میشه که فشارهای اقتصادی بیشتر بشود و مردم معمولی رنج ببینن بیشتر تا اینکه سران رژیم، و این معلوم نیست به کجا برسد و داستان چه بشود. آقای ظریف یک مصاحبه کرده بود که آمریکا با این کارش داره تروریسم سیاسی انجام میده اینجا، تروریسم سیاسی. بله، و از خودش نپرسید که اصولا چرا آمریکا اینجاست. اینا مغالطات دیگه، مغالطه پنهان کردن در واقع دلیل، که اگر شما که از روز اول آمدید و به غزه رسیدید ترور را آغاز کردید با کشتن ایرانیان و بعد این رو توسعه دادید به نمیدونم تا نه به دریای مدیترانه و عرض کنم که اون داستانه که میدانید لبنان و سوریه و غیره و تا ونزوئلا هم تشریف میبرن که اون مستبد رو نگه دارن اینها، و این بهانه‌ای شده است به دست دولت آمریکا که اونجا باشه. و به لحاظ تاریخی نگاه کنیم و به لحاظ انسانی نگاه کنیم به قضیه، اصلا فراموش کنیم یه لحظه مسائل ایران رو، آدم نگاه میکنه به نقشه آمریکا، خلیج فارس کجا، آمریکا کجا، چیکار داره این دولتی به اونجا، میپرسی شما چیکار، ما اینجا منافع داریم. آقا منافع شما در این مملکت هست، این خلیج مکزیک تا 15 مایل، این اقیانوس اطلس تا 15 مایل، این اقیانوس کبیرم تا 15 مایل برابر قبولی برن، شما اینجا رفت دارید رفته اونجا گردن کلوفتی، که ما اینجا منافع داریم، ما اینجا منافع داریم. بله، نمیدونم ناو هواپیما بره آمریکایی و اینا. و بعد در یک طیف تاریخ، در یک زاویه تاریخی آدم نگاه میکنی بیاغاز بینید بینید که ما مشرق زمینی ها چقدر ذلیل شدیم، چه میزان ما ذلیل شدیم که الان قریب 250-300 ساله همه اختیار ما افتاده دست آدم های غربی، در حالی که مدنیت از اونجاست، نمیدونم تمام ادیان از اونجا بودن اینها، و اینها هم در واقع به لحاظ مدنیت خب خیلی عقب بودن از مشرق زمین، خیلی خیلی عقب بودن، و برای خودشون در این قاره سرمازده اروپا میزیستن. این آمریکا هم که خبری نبود که اینا دست سرخپوستا بوده اینها. آره، چرا این طور شد که بارها به کرات و مرات عرض کردم، به خاطر در واقع تفکر بود و عقل بود و نیروی خرد بود که منجر شد به این داستان ها. وگرنه وقتی نگاه میکنیم آدم مثل مارکوپولو قرن 12 میاد و چه عجایب سخنها میگه از عظمت مشرق زمین و چیزهایی که او ندیده و این چیزهایی که داره گزارش میکنه مارکوپولو به کسانی که در واقع او رو پشتیبانی کرده بودن در این سفر. کتابش خیلی جالبه، آمده ایران و کاملا خط سیر این مسیر رو سخن داده تا چین هم که رفته حضور قبلای خان که خان خانان بوده و مرکز میدونید امپراتوری مغول در پکن بود و جاهای دیگه خاننشین بودن، قریب 30 میلیون کیلومتر مربع در اختیار، یعنی 3 برابر این آمریکا در اختیار امپراتوری مغول بود. خیلی چیزها نوشته و داستانها پرداخته و اینها، و میرفتن اونجا. یکی از دلایل در واقع به وجود آمدن رنسانس هم همین شناخت سایر کشورها بود، اختلاط امتزاج با سایر ملت‌ها بود و اقوام دیگر بود. دیدم بابا جای دنیا هم خبری هست، همین مسیحیت نیست، ادیان دیگر هستن، همین عقاید اینها نیست، عقاید دیگر هست، علما هستن، فضلا هستن در مشرق زمین و اینها. توجهات جلب شد و این مدنیتی هم که در اروپا پا گرفت، همین که میدانید ریشه در تمدن یونان و روم داشت و دانشمندان اسلامی که میگن اینها به خصوص ایرانیان، 95% یا بیشتر ایرانیان بودن. این آثاری که مانده بود اینها در کردوا و جای دیگه، اینها رو بردن جان، عجب خبرایی هست، عجب پزشکی بوده و اینا. و در واقع خدمت شما این داستان رنسانس عرض کردم که خسته شدن این مردم از این حکومت دین و کشیش و کلیسا و این عواطیل ما بعد و طبیعه و داستان‌ها مثل وحی و معجزه و کتاب مقدس، و اگر خلاف این گفتی، خلاف خدا گفتی یا خلاف فیلسوف گفتی که منظور ارسطو بود، ارسطو بود و اینا، خسته و بیزار شدن و شروع کردن به بازگشت و نگرش دوباره به یونان و روم، به یونان و روم. و رفته رفته تعقل، یعنی خرد راهبردی یا خرد راهبر، بزرگه که بابا خبری نیست این داستان ما بعد و طبیعه، اینا ربطی با آدم نداره، اینها اوهامه و اینها در واقع سخنان بیهوده و لاتعال هست، به هیچ جا هم نمیرسه. این کتاب مقدس هم کاری ازش ساخته نیست، معجزه هم در کار نبوده، ولی کسی جرأت سخن گفتنش رو نداشت البته، تا در واقع سخن از شک شد و تردید شد و اینها و آزمونگرایی که ما حقیقت رو چگونه به اثبات برسانیم که ذکرش بارها رفته، تا این منجر شد آرام 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 به این که حالا چگونه ما از علم میتوانیم استفاده کنیم و ما به این دنیا باید توجه کنیم و باید اقتصاد رو توسعه بدهیم چنین و چنان، تا سرانجام همه این کوشش ها البته به خیلی از چیزها منتج شد. یکی موضوع انسان و حقوق انسان و موضوع خدمتتون عرض میکنم که موضوع دموکراسی، حاکمیت مردم و خیلی خیلی قضایای دیگر و در واقع سکولاریسم و خیلی مطالب دیگر که اینجا جایش سخنش نیست و به بعضی اینها ما اشاره کردیم خدمتتون، تا اینکه رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به انقلاب صنعتی. انقلاب صنعتی، بله، انقلاب صنعتی. انقلاب صنعتی ابتدا با کارهای دستی تو خونه ها بود، کارهای میکردن به فروش میرساندن و اینها، خب در واقع، ولی سوابق علمیش در من به دست آمده بود، به دست آمده بود، قوانین گالیله و نیوتن و اینها و قوانین شیمی بسیار چیز شده بود و اینها. ناگهان این چیزها انگلیس ها آمدن و شروع کردن به ساختن کارخانه، کارخانه ها به راه انداختن. اولیش هم کارخانه سرخانجات ساختن پارچه بود، انگلیس به این صفت مشهور بود، مشهور بود، می ساختن. و دوک پرنده یکی از اختراعات مهم اولیه است، چون می دونید بین قرن 18 و 19 هم بودی انقلاب صنعتی. در این فاصله در واقع اون مدنیت قدیم ایران مثل مدنیت قرن سوم و چهارم که اگر محیط مناسبی بود، آدمایی مثل بیرونی و ابو سهل مسیحی و نمیدونم موسی خوارزمی و ابن سینا و این همه دانشمند میبایستی انقلاب صنعتی در این خاورمیانه میشد، نشد، نشد. و بعد این منحنی مدنیت ایران، حالا به هر حال خدمتتون عرض کنم، به سایر منطقه همینطوره، در حالی که پایین میرفت، به خصوص ما، این مدنیت مغرب منحنیش بالا رونده بود و این انقلاب صنعتی شد. انقلاب صنعتی شد، سری سازی شد، کارگرها استخدام میکردن، یک کاری رو که باسی چند روز یک نفر بودی میکرد، این ماشینالات که اینا بیشتر با نیروی آب کار میکردن و بخار و این حرفا، شروع کردن به تولید و جنس ارزان شد و این در واقع دستاورد ماشین متنوع بود و جدید بود برای مشرق زمین و این جور مواقع که تولید انبوه هست، البته عرض کنم که یکی از در واقع صفات این انقلاب صنعتی بود که گروه گروه آدم استخدام میکردن، در منتهای فقر اینا رو نگه میداشتن، گروه گروه هم اخراج میکردن، چون نه قانون کاری بود نه چیزی بود اینا، و خیلی خیلی ستمگری بود در حق کسانی کار میکردن. اما سرمایه‌گذاران روز به روز ثروتمندتر میشدن، کاخها میساختن و چنین و چنان، و در واقع از این جور فضاها هست که اندیشه مثل مارکس و مارکسیسم بیرون میاد، و اگر ما هم جای مارکس بودیم به او حق میدادیم در اون شرایط. اما این جهان شمول نبود، در همه شرایط نمیشد اون رو اجرا کرد، کما که نشد. اما این چیز انسانی و فوق العاده فلسفی و قوی بود. البته باری بعد اینها وقتی که چه اتفاقی میفته، شما احتیاج بازار دارید، احتیاج مارکت دارید، احتیاج ماده خام دارید، پنبه میخواید، پشم میخواید. این کارخانه انگلیس که در واقع ساخته بودن که فقط به تولید محلی که نمیشد، که اینه که شروع کردن به گسترش. ازه
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه، و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، آهنگ بسیار بسیار زیبا با اجرای استاد شجریان شنیدیم، بسیار بسیار جالب. برمیگردیم سر موضوع. بله، عرض میکردم که وقتی که تولید انبوه شد در انگلیس و بعدم فرانسه و آلمان، اینا انقلاب صنعتی توسعه یافت و بازوی خستگی ناپذیر ماشین جانشین بازوی خستگی پذیر آدم ها شد. و عرض کردم این تولید انبوه که می شد، اینا اول بازار می خواستن، بعد مواد ابتدایی می خواستن، ماده اصلی، نیروی کار و اینا، و استعمار از اونجا در واقع مایه گرفت و استعمار از قرن جدید و اینا وارد شدن به توسعه ساختن کشتی های جنگی. و تنها کشوری که در شرق توانست کاری انجام بده اول ژاپن بود، که اونم انقلاب صنعتی واقعا کردن، و افتخار مشرق در این زمینه اول ژاپن بوده و هنوزم در شرق به لحاظ کیفیت کاری که تولید میکنه و صنایع هنوز سیپاش نرسیده. برای چین هم داره وارد میشه، نمیدونم کره جنوبی اینها، اما ژاپن چیز دیگری است. و اونها هم خیلی خردمند بودن، چون ژاپنی ها دو گروه مردمان بودن. یه گروهش به طور کل میگفتن کشتی اجنبی اگر وارد بشه خاک ما نجس میشه، خاک ما خاک بهشتیه، از دروازه بهشت آمده. گروه دیگر اینطور نبودن، بودن بیا ببینیم چیان کشتی های آمریکایی میان جلد میشه و اینها. خلاصه مطلب این که انگلیس ها سرکله شون وارد چین شد، وارد هندوستان شد و ما را هم زیر نظر داشتن. بعد از فتح علی شاه واقعا اینا نفوذشون خیلی زیاد شد به خاطر مماجره ناپلئون و این حرفا. سرزمین ما سرزمین فقیری بود از دید مستقر، فقط قضیه استراتژیک ایران مطرح بود به لحاظی که دروازه بود به سوی شبه قاره هند، و میدانید که چه کردن، به هر صورت ایران رو ایزوله کردن، بارها به ششاری کردن و شروع کردن در واقع استعمار رو پیش بردن. وارد میکردن این پارچه ها رو به بهانه های مختلف، میفریفتن این دیکتاتورها رو تا اینکه توانستن قریب 150-200 سال بزرگترین امپراتوری جهان هم امپراتوری انگلیس بود. تکیهش بر انقلاب صنعتی بود، تکیهش بر انقلاب صنعتی بود. بعد از گذشتن این همه عصر و قرون ما هیچ گونه صنعتی نداریم، هیچ گونه صنعتی ما نداریم. و این امریکاییان اونجا با این کشتی های عظیم و این هواپیما های اون چنانی و این الدرون بلدرومی که میکنند، تکیش بر ساینسه، تکیش بر علمه. و جبلا جالب اینجاست که این سیستم معجزه‌آسای آمریکا یعنی دموکراسی و این که خارجی رو میپذیره و هر کس وارد این مملکت شود زیر چتر قانون هست و درهای مملکت باز هست و این چنین و چنان، آمدن نیروهای جدید و مغزهای جدید میان همه کارا رو میکنن یا دولت از اینها در واقع استفاده میکنه یا سوء استفاده میکنه. وگرنه چی میخواد آمریکا در خلیج فارس و در ویتنام اینها که منافع ما در اینجاست، ما باید اینجا باشیم جنگ کنیم و اینها بمباران کنیم و از این کارا بکنیم و اینها. و این موضوع خاورمیانه و این کارهایی که اینا کردن خیلی خیلی سفیهانه و خیلی خیلی تراژیک بود به لحاظ ضایعات انسانی. اونچه در عراق کردن در دو نوبت، یکی طریقه بیرون کردن از کویت و اینها. خلاصه این که مشرق در واقع در همون نگاه عرفانیش به گیتی جستجوگر در واقع معجزات آسمانی و این حرفا بود و جامعه مسلمان که دیگه از همه دنیا عقب‌تر. مثلا موضوع سخن من ابتدا شروع کردم، می‌خواستم برسم به اینجا، به این آدمای اسلامیستی که ضد غرب هستن، مثل عرض کنم که اقبال، شاعر معروف محمد اقبال. داشتم داستانش مطالعه میکردم، این آقای اقبال در اون روزگار آمده. اقبال در واقع عرض کنم که زاده قرن 19 هم هست، 1937-38 فکر کنم فوت شده و اینها. یک مرد نابغه اینچنان، و نه تنها نیروی نظامی بود و توپ و تفنگ و اینها، پزشکی، فیزیک، تمام این علوم گسترش یافتن. و طاعون و وبا و اینها که در مشرق زمین بود، در واقع علم مغرب زمین بود که اینا رو نجات داد. و همه آخوندهای محترم و مسلمین عزیز از اینها امروز هم دارن سود میبرن. هنوز دارو باید به ایران وارد بشه، یعنی کشور ما در قرن 21 قادر به ساختن دارو نیست. بله، اینا پیداشون شد و یک نوع غرور کاذب که اسلام در خطره و ذهنیت بعضی روشنفکران نیزش که غرب اینطوری و غرب اونطوری و اینها، در حالی که کشورها مستعمره بودند یا که تحت نفوذ چیز بودند و اینها، این به یک پتانسیلی میدیدند و خطا اونجا بود که فکر میکردن روش اسلامی و بازگشت به صدر اسلام ما رو نجات میده، مسلمان رو نجات میده، میتوانیم با غرب یا مبارزه بکنیم یا اینکه در واقع از اونها برتری بجوییم یا اینکه معنویت ما بسیار بالاتر از اونها خواهد بود اگر بازگشت کنیم. همه این فکری ها خطا بود. این اقبال دیدم، این مرد به این درجه از نبوغ که او داشته و اون بوده، میدونه اقبال قریب 14,000 بیت شعر خیلی خوب داره که 7,000 تاش فارسی است. و وقتی بخوایم آثار خوب فارسی رو انتخاب کنیم، حتما اقبال رو هم باید در نظر بگیریم و اشعار خیلی خیلی پرمایه که ازش بر جای مونده. و این آدم درد اسلام داشته، میگفته ما خیلی مخلص انگلیس هستیم. اونجا لقب از سرم در انگلستان بهش داده بودن. مرد بسیار عالمی بود، واقعا علامه بود این اقبال لاهوری، و ولی معتقد بود که این هند بایستی که فرد فرد ایالاتش توسط انگلیس اینا اداره بشه، یک ایالت هم به ما بدن، به ما مسلمان ها. میگفت 50 بدن به ما، که البته سرانجام قریب 80% 50 رو گرفتن، قریب 80,000 مایل مربع ایالت پنجاب خیلی خیلی ثروتمند است و 20,000 قریب 20,000 مایل مربعش در دست هندوستان هست و اینا بماند. میگوید به ما بدهن. و بعد میگوید که سکولاریسم، اصلا سکولاریسم اصل و مایه قدرت مشرق مغرب زمین سکولاریسم هست. یعنی شما اگر شیمیدان هستی رفتی داری آزمایش میکنی، دیگه محمد آل محمد دیگه در ذهن نیست، در کارش وارد نمیکنی این سخنان رو. یا بابا رفته نمیدونم عرض کنم که لابراتوار فیزیک داره رو لیزر کار میکنه، این ذهن ذهنیت مذهبیش بذاره خونه دیگه، اونجا کار نمیکنه. به طور کل جداست داستان سکولاریسم، جداست از موضوع ضد دین بودن و اینها. نه، میگوید ما مستقل از اون هستیم. بنیان گذارش میگوید ما نمیگوییم آقا نفع نمیکنیم، ما میگیم ما مستقلیم، این قضیه استقلاله. و این اسلام پناهان که میخواستن بگن اسلام هم یه چیزی هست، در حالی که اسلام قرنها بوده از نفس افتاده بوده و هیچ تولید فکری نداشته و هیچ چیز با ارزشی نگفته، هیچ مسلمانی چیزی که بشود اینجا اونجا بررسیش کرد، یا فضلای عالم خردمندان گیتی دانشگاه های جهان بهش توجه کردن، نبوده دیگه. بارها عرض کردم آخرین آدم مهم اسلام خواجه نصیر طوسی در روزگار مغول، آدم بین المللی. و این اقبال و چه تسخرها زده است به آدمای چیزی که چیز هستن، سکولار هستن، و این مومن دکتر کم مسخره میکنه و اینها. عجیب، این شر اسلام ایشون رو گرفته بود. این اقبال، این اقبال مرد بزرگی است و چیز میکرد. یا سید جمال، حالا سید جمال غرب ستیزی نمیکرد، سید جمال این اسدآبادی، اونم یک آدمی بود، خودش نمازم نمیخون، روزم نمیگرفت و اینا، اما بالاخره آدم روشن فکری بود و فکر میکرد که این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه، ما روز به روز عقب میفتیم. این است که در اندیشه اتحاد مسلمانان بود. این اقبال هم همینطور، ایران هم آمد گفت که ایران و افغانستان و اینها همه بایستی که یکی بشیم و ما اینجا اصولا ناسیونالیسم اونچست بریزیم دور و بچسبیم به هم و این اتحاد مسلمین رو درست بکنیم و اینا، درد و در نیفتاد بیچاره اقبال. حالا اقبال یک حرفی در ابتدای قرن بیستم، در انتهای قرن بیستم یا میانه قرن بیستم، ما آدم مثل علی شریعتی بیعقل داریم که چه چیزها میگفت، چه نفرتی از مغرب زمین، دشمنی با غرب. آقا دشمنی با غرب این دستمایه اینها بود برای برانگیختن اذهان نادان و مبتدیان. آقا ما چه دشمنی با غرب داریم؟ ما هیچ دشمنی، میبایستی نهایتا دیگه گاری رو اختراع نکنیم، بیاموزیم بگریم کشور خودمون آباد کنیم، صنعتی کنیم، اقتصاد رو گسترش بدیم. این دشمنی با غرب و غرب و اینها سرانجام سر کشید. ما یه حرف من این هست، یه آدم مثل خمینی بیعقل و بی سواد و عقب افتاده و عقب مونده و شاگردای عقب موندهش مثل سید علی، اینها دشمنی با غرب، دشمنی با امریکا. در دنیا هر جا یه قدرتی بوده که تولید اقتصاد میکرده، حتی چنگیز خان مغول و قبل از او قوانین بیابونگرد اینا میمادن، گفتن آقا شما این چیزها رو دارید، ما فقیریم، ولی این چیزها اجازه بدید ما با شما داد و ستد بکنیم. تمامی که چنگیز خان، فرستادهای چنگیز خان بدین نیت آمدن و بعد از اون هم یک خان مغولی با امپراتوری چین این کار کرد که حالا داستانش مفصله، ما هم کسیم وقت نداریم امروز. اینا تمایل به برقراری مناسبات بازرگانی به خاطر رفاه مردم و توسعه اقتصاد با کسانی که دارای این توان هستند، این یک چیز بیسیک اولیه است. اینا از اول مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، یک مش عوام و اجامر و اوباش و اینا رو چیز کردن، حالا کار رو به جایی رساندن که لشکرکشی شده به سر مرز مملکت ما. و این آقا آمده است میگوید که این آمریکا داره ترور سیاسی میکنه اینجا، این غافل از این که آقا شما حامی ترور هستید، حامی تروریستا هستید. در واقع بودجه کشور ایران کشور فقیری است، یعنی فی حد ذاته غنی است، اما مردم فقیرن همیشه، چون مستبد به میل خودش به هوا و هدر میده در واقع سرمایه ملت رو. فقیری است. شما آمدید با آمریکا، مرگ بر آمریکا و نمیدونم ماجراجویی اینجا و اونجا، دوچار مخمسه ایست واقعا، هیچ معلوم نیست که آینده این داستان چه بشود. چون ترامپ که آدم سیاستمداری نیست، این آقای پومپیو هم مالی نیست در واقع، یعنی آمریکا امروز از رجال بزرگ عقیم مونده. نگاه کنید به این دموکرات ها، ببینید یه آدم درست حسابی که بشود بابا رو این حسابی کرد که این اندیشه های تابناک داره، نه یه پیرمرد آقای بایدن افتاده جلو، این هم آدمی خیلی شلوه به قول من، کم عمق ذهنیت این آقای، قبلا هم بوده و بیرون رفته از این چیزها به خاطر نمیدونم دزدیدن مقاله یه انگلیسی در از جنگ دوم دزدیده به نام خودش اینها، و معلوم نیست که داستان چه بشه. هیچ پالیسی نیست، سیاست خاصی نیست که ما بتوانیم پیش بینی بکنیم که آقا اینجوری است، یا کسی بتواند پیش بینی بکند در واقع، کسانی که در این فن هستند و در این کسانی که عمری ریش سفید کردن و مو سفید کردن در کار سیاست و استراتژی و نمیدونم این حرفا، دیدن چه میشود. به طور روزمره دنیا داره پیش میره، این آقا التیماتوم داده و بعد دوباره پس گرفته و نمیدونم 12 ماده و پس گرفته و اونچه هست این است که داره حلقه این چیزها تحریم ها شدیدتر میشه و مطمئنن فقر در کشور بیشتر میشه و مطمئنن این پول بیارزش ایران بیارزشتر خواهد شد و فشارها بر جمهور مردم بیشتر خواهد شد. من فکر نمی کنم از آب و نان آقای سید علی خامنه ای یا دوستان دزد او و این امام های جمعه که یک سره دزد هستن، عرض کنم که به اینها خسرانی یا زیانی وارد بشود. و امروز بس و سر اینه به من زنگ میزنن با یه هیجانی آقا این چیزا رو بگو، اینا باید حمله کنن، اینا به مردم یه امیدی بدین که آره اینا دارن میان. اینا آقای گفتیم این سخنا چیست، میگه آقا دوست عزیز من فدای شما، این چه حرفی است؟ با جنگ کاری درست نشده، با جنگ جای آباد نشده که ما رو بیه، اونم وطن، موضوع وطن اینا نمیدونم، خلاصه حکایتی است. فکر میکنم که وقت ما داره به تمام میشه سپر جان. خیلی سپاسگزارم از سپر، بسیار بسیار عالی. بله، و یک هیجان و امیدی در مردم پیدا شده برای تغییر. مردم خواستار تغییر هستند، خواستار آزادی های ابتدایی هستند، ندارن حقیقتا. این ملاها و این حکومت همه مملکت رو به یک انحطاط غریب برده، از محیط زیست بگیرید تا عرض میکنم فرهنگ عمومی و موضوع تعلیم و تربیت و غیره، و یک در واقع مثل یک انحطاط تاریخی پیشبینی نشده عجیب غریب از و مردم بیزار هستن. یعنی اگر آماری بگیرن، میدونید دیکتاتوری شما آمار بگیر نیستن، اگر هم آمار بگیرن 99.5% طرفدار میگه اون بقیه چی شد، میگه اونا رو کشتیم. یه جوکی بود اینجا در آمریکا، گفتن چیز صدام حسین گفته 99.5%، گفتن با اون 0.5% بقیهش گفت اونا رو کشته دیگه نیستن، فعلا الان 100% شده. در موقع رگی 99 بوده، اون 0.5% که نمیدونم اونا رو کشتن، الان شده 100%. ولی هیچ آماری نیست. ولی اگر آمار بگیرن در ایران، من فکر می‌کنم آمار درست که مردم نترسن، چون آمار گرفتن از ما هم کار مشکلی است. ما راستشون نمیگیم، اعتماد نداریم که اون طرف تلفن بخواد از ما آمار بگیره، نکنه خود کارکنان اطلاعات هستن آمارگیری میکنن. یعنی هیچ آماری در مملکت ما راست نیست، درست نیست و اصلا آماری نیست. حالا دیدم این آقای روحانی میگه من همه تو که نگاه میکنم به مردم آمار میگیرم، یکی از طرز نگاهش میفهمم آمار چیه. تو رو خدا ببینید آدم چقدر باید جاهل باشه که همچی ادعایی بکنه و بعد بیاد این رو هم بگه که من دارم آمار، همینطور که تو خیابون ماشین میره من نگاه میکنم دارم آمار، از نگاه مردم میفهمم. و معجزات و کرامات از همینجا میاد دیگه. باری گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم بر رشاد. وقت ما هم گمان میکنم که آرام آرام دارد به پایان میرسد. در اینجا خواستم سپاسگزاری کنم از دو نفر از دوستان سرزمین جاوید، یکی باران هست در اروپا که برنامه تلگرام رو اختصاص داده به کارهای سرزمین جاوید، یکی هم مشتباست که در آلمان هست و اینستاگرام رو در واقع مدیریت میکند. از این دو عزیز بسیار سپاسگزار هستم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.